جریان مذاکرات وین جهت احیای معامله هسته‌ای در برابر درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی و دو تابعیتی در جمهوری اسلامی. ادامه اعتصاب قضایی شماری از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، از جمله شکیلا منفرد. وضعیت این زندانی سیاسی به گفته برادرش
شکیلا، من فکر کنم الان یک سال و به چهار روزه که از حکم 4 سال و 2 ماهش گذشته. دو پرونده داشتش که مجموعاً به 6 سال حبس محکوم شد.
ادامه اعتراضات معلمان و فرهنگیان بازنشسته در کشور.
ما نمیتونیم یک دورنمای روشن در رابطه با حل و فصل مشکلات جامعه داشته باشیم.
نگرانی ها از تشدید بحران اوکراین با خروج برخی کارکنان مراکز دیپلماتیک از کیف همزمان با اعلام تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا.
وضعیت خب رو به حدت و شدت میره، تنش‌ها بیشتر میشه، ولی داوری من اینه که هنوز روسیه تصمیم به یک جنگ تمام عیار نگرفته.
گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا. مذاکرات وین جهت احیای معامله هسته‌ای در حالی در پایتخت اتریش جریان دارد که مسئله زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، به ویژه زندانیان دو تابعیتی، همچنان مورد بحث بوده است. اینک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در وین میگوید تصور کسب توافق بدون آزادی زندانیان بسیار سخت است، موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را یک پیش شرط ارزیابی کردند. هانا کاویانی.
بری روزن 77 سال دارد. 444 روز یکی از 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بوده و از زمان آزادی 4 دهه است که برای رهایی سایر کسانی که در شرایط مشابه در حبس هستند فعالیت می کند. فعالیتی که در روزهای اخیر او را به وین رساند. آقای روزن دست به اعتصاب قضا زده بود. 5 روز کنشگری او به گفته خودش موفق بوده است.
I think that good part of my mission has been accomplished.
بخش مهمی از مأموریتم انجام شده و احساس خوبی نسبت به این موضوع دارم. در نتیجه فکر میکنم دست کم بارقه‌ای از امید برای آنها که در ایران ناعادلانه زندانی هستند ایجاد کردم و میخوام بدونن که من طرف اونها هستم، اونها طرف من و ما همه در این موضوع شریک هستیم.
بری روزن بامداد دوشنبه پس از متوقف کردن اعتصاب قضایش با رادیو فردا صحبت کرد.
من فکر نمی کردم حضورم در اینجا در وین و اعتصاب قضام با چنین واکنشی در میان ایرانی آمریکایی ها، ایرانیان اروپایی، سایر ایرانیان و آمریکایی ها روبرو بشه و این حمایت واقعا دلگرم کننده بود. حمایتی که نه تنها از خانواده گروگان ها بود، بلکه از خود گروگان ها که برای من نوشتند یا حتی با من تلفنی صحبت کردند. به نظرم پیام به کشورهای غربی، آمریکایی ها و اروپایی ها رسیده که باید برای اینکه ایران دست از گروگانگیری برداره کار بیشتری انجام بدن. در دیدارم با نماینده ویژه آمریکا رابرت مالی احساسم این بود که او در این زمین روی کرد جدی تری اتخاذ کرده است.
Envoy Mali, I felt very strongly that he's taking a stronger tone toward Iran.
این صحبت‌های بری روزن پس از چند دیدار او با رابرت مالی در وین مطرح می‌شود. در آخرین دیدار او در شامگاه یکشنبه خبرنگار خبرگزاری رویترز هم حاضر بود. آقای مالی در این نشست از بری روزن خواست تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در حین بیان این درخواست با اینکه تصریح کرده که موضوع احیای برجام و زندانیان دو موضوع جداست، اما تاکید کرده که تصور دستیابی به توافق بدون آزادی شهروندان آمریکایی بسیار سخت است. این صحبت‌های آقای ملی با واکنش‌های تندی در تهران مواجه شد. خبرگزاری‌های نزدیک به دولت و گروه‌های اصولگرا بامداد دوشنبه آن را خط و نشان کشیدن و پیش شرط تعیین کردن ارزیابی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم با به سخره گرفتن اقدامی چون اعتصاب غذا آن را با پیشرفت در مذاکرات مرتبط دانست.
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی رو از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات رو اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی از قابل حل بودن موضوع زندانیان دو تابعیتی در نشست روز دوشنبه خود خبر داده که فعالیت اعتصاب غذاکنندگان در وین را موضوعی کم اهمیت ارزیابی کرده است. این واکنش جمشید برزگر روزنامه‌نگار به این گفته هاست. آقای برزگر 6 روز است که در وین به کارزار اعتصاب غذا پیوسته و در کنار زندانیان دو تابعیتی سعی در آگاهی رسانی درباره سایر زندانیان سیاسی در ایران دارد.
حقیقت این است که آن چیزی که برای جمهوری اسلامی کم اهمیت هست فقط این کارزار نیست. جان مردم ایران، جان شهروندان ایرانی هم به همین اندازه برای مقامات جمهوری اسلامی کم اهمیت هست و این اون نکته است که باید در واقع برای همه ما، برای تک تک شهروندان ایرانی آشکار بشه تا بدونن که خودشون باید در واقع این رو تحمیل بکنند به حکومتی که طبق قانون باید حافظ جان و مالشون باشه، اما جان و مال اونها رو کم اهمیت قلمداد میکنه.
آگاهی رسانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی در وین ادامه پیدا می کند که مذاکرات برای احیای برجام هم همچنان در جریان است. مذاکراتی که در سطوح مختلف و با حضور ایران، 4+1 و آمریکا به طور غیر مستقیم ادامه دارد و مشخص نیست که آیا در بازه زمانی مد نظر کشورهای غربی حدود 3 هفته آینده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
همزمان با جریان مذاکرات جهت احیای معامله هسته‌ای در وین، گزارش حاکی شماری از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان در اعتصاب غذا هستند. شکیلا منفرد، زندانی سیاسی که بیش از 1 سال است در حبس است، از زندانیان اعتصابی گزارش شده است. اشکان منفرد، برادر وی در آمریکا، وضعیت خواهرش را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
شکیلا، من فکر کنم الان 1 سال و 3-4 روزه که از حکم 4 سال و 2 ماهش گذشته. 2 پرونده داشتش که مجموعاً به 6 سال حبس محکوم شد، که در یک پرونده 5 سال بود و در یک پرونده 1 سال، و از همونطور که اطلاع دارید حکمی که بالاتر همیشه قابل اجراست. دادگاه تجدید نظر هم نداشت، تسلیم به حکم داد. طبق قوانین مجازات دادگاه اسلامی زمانی که زندانی تسلیم به حکم میده، قاضی معمولاً 1/3 حکم رو کم میکنه، ولی در مورد شکیلا این اتفاق نیفتاد و قاضی کلاً 5 ماه از حکمش رو کم کرد. 7 ماه فکر میکنم از حکمش رو کم کرد. بنابراین 4 سال و 2 ماه یا 4 سال و 3-4 ماه فکر میکنم بعد از حکمش قابل اجراست.
به چه اتهامی خانم منفرد بازداشت شدن؟
اقدام علیه امنیت ملی بود، تبانی بود، توهین مقدسات اسلام بود، تشویش اذهان عمومی بود. چند پرونده بود که در 2 پرونده محکوم شد. الان حضور ذهن ندارم دقیقاً کدومشون بود، ولی 1 پروندهش 5 سال و 1 پروندهشون هم 1 سال حکم گرفتن. وکیلشون هم آقای آرش کیخسروی بودن که متاسفانه خودشون چند وقت پیش بازداشت شدن و الان در مراحل ابلاغ حکم هستن در دادگاه جدیدشون. این خلاصه بود از پرونده شکیلا. مدت یوین بود و بعدش هم که انتقال دادن قرشک. الان فکر کنم حدود 9 ماهی باشه که در زندان قرشک.
ایشون گویا دارای مشکلات جسمانی کسالت‌هایی هم دارن.
بله، از قبل از بازداشت آخرش یک مقدار درد مفاصل رو احساس میکرد که بعد همزمان شد با بازداشتش و اجرای حکمش که دیگه فرصت پیگیری درمانی رو نداشت. در زندان خب این مسئله تشدید شد. چند مشکل دیگه براش به وجود اومد، مثل پیدا شدن سنگ توی کیسه صفرا، حالا اون آزمایشی که درون خود زندان گرفته بودن، پزشکای خود زندان معاینه کرده بودن، گفته بودن که کیسه صفرا سنگ داره و احتیاج داره که بیرون از بیمارستان درمان بکنن. در این یک سال یک بار بهش مرخصی دادن از زندان قرچک، اومد بیرون برای درمان، آزمایشاتی که انجام داد این رو تایید می‌کرد که احتیاج داره که بیرون از زندان بمونه. قرارم بر این بود که مرخصیش تمدید بشه تا زمانی که بتونه مشکلات درمانی رو انجام بده. اما خیلی از پرونده دیگه اتفاقی که میفته اعمال نفوذ بازجوی پرونده است برای زندانی مورد نظر و اجازه نمیدن که مرخصی ها تمدید بشه و زندانی بیرون از زندان درمانش رو انجام بده. در مورد شکیب این اتفاق افتاد، روز فکر میکنم هفتم هشتم مرخصیش بود، مرخصی 10 روزه بهش داده بودن. روز هفتم هشتم مرخصیش بود که تماس گرفتن از زندان و گفتن مرخصی تمدید نمیشه و بعد برگرده. بعد جویای دلیلش که شد گفتن که شما در مدت مرخصی تعهد داده بودی که کار درمان تو انجام میدی، با رسانه ها مصاحبه نداشته باشی، ولی برعکس این قضیه اتفاق افتاده. هر شکل هر چی بهشون میگفتش که هیچ مصاحبه انجام ندادن، با هیچ کس حرفی نزدن، تمام مدت دنبال کارهای پزشکی بودن، گفتن که نه حالا شما برگرد زندان، بعد اگر لازم شد دوباره بهت مرخصی میدیم. برگشت زندان و مرخصیش درمانش نصف نیمه مونج آزمایشی که انجام داده بود توی زندان. خب مجددا دوباره همون آزار اذیتی که داشت بابت درد مفاصل و کیسه صفرا اینا ادامه داشت. بعد متوجه شد که دلیل اینکه مرخصیش تمدید نشده گزارشی بوده که بازجوی پرونده براش رد کرده، به این دلیل که مصاحبه داشته. بعد یک پرونده جدید باز میشه و علاوهشون پرونده جدید رو میفرستن دادسرای اردین، شکل های اصدار میشه به دادسرای اردین و اونجا قاضی مستندات بازجو رو بهش ارائه میده و اونجا شکل متوجه میشه که کاملا یک پرونده ساختگی جدید دیگه ای اضافه شده، به خاطر اینکه رفتن به اسم شکیلا یک شماره تلفنی رو گرفتن از مخابرات که هم تاریخ تولد توش اشتباه بوده ظاهرا، هم آدرس منزل ما، و اونجا هم خود پاسپورت پرونده هم خود شکیلا متوجه میشن که کاملا پرونده ساختگی بوده و اونجا میگن که پرونده رو میبندن. ولی اتفاق افتاد اینه که شکیلا همین امروز دوباره احضار شده بود ببین برای این پرونده، بهش گفته بودن که پرونده بسته میشه ولی الان حتی این پرونده جدید هم بسته نشده و امروز احضار شده بود به اوین، ولی بعد که از قرچک انتقالش دادن به اوین مثلا که یه مشکل اداری اونجا وجود داشته که دوباره برش گردوندن قرچک و این موکول شده به اگر اشتباه نکنم 14 بهمن فکر میکنم و 8 روز آینده که هم وقت دادن بهش برای بازپرسی اوین و احتمال این که بفرستنش برای پزشکی قانونی که یک سری آزمایشایی رو اونجا انجام بدن. پزشکان خود زندان قرچک تشخیص بیماری MS رو دادن برای شکیلا و گفتن که آزمایشات و معاینات بیشتر لازمه که بیرون از زندان انجام بشه. شکیلا خوش درخواست داده برای مرخصی سلاجی که این کارا رو بیرون از زندان انجام بده. فکر کنم 3 بار 4 بار درخواست داده. مسئولان زندان قرچک موافقت میکنن ولی اطلاعات سپاه مخالفت میکنه و اطلاعات سپاه همون تنها و تنها من فکر کنم پل بازجوی پرونده است. اینو من قبلا هم اعلام کردم، هم شکیلا هم بسیاری دیگر از مخصوصا زندانیان زن به نوعی گروگان بازجوهای پرونده شون هستن و هیچ مقام قضایی، هیچ کدوم از مسئولان زندان قدرت و توان این رو ندارن که پرونده ها رو مستقلا بررسی بکنن و اگر زندانی نیاز داره به مرخصی یا هر گونه تخفیفی در مجازاتشون اون کارا رو انجام بدن. برای شکیلا من فکر میکنم یکی از همون مواردی که این برای ما کاملا مسجل شده، یک گروگانگیری اتفاق افتاده و این گروگانگیری تو 3-4 ماه گذشته یک شکل جدیدتری هم به خودش گرفت و اینکه در زمانی که شکیلا بازداشت بود، بازداشت آخرش که پارسال اتفاق افتاد، قرارگاه سارالله بازداشتش کرد. اون موقع بازجوش گفته بود که ما حتی اگر نیاز باشه برای پدرت هم پرونده سازی میکنیم، پدرت رو هم بازداشت میکنیم میاریم اینجا. و این اتفاق گذشت، حکم شکیلا اجرا شد، دوران زندانش رو داشت میگذرون که 2 ماه پیش بود اگر اشتباه نکنم که دوباره مأمورا ریختن خونه ما، وسایل پدرم رو ضبط کردن، گوشی تلفنش رو گرفتن و اینا و برای خودشم یه سری دادن برای دادسرای اوین، برای روزی که ریختن خونه برای 5 روز بعد یه سری دادن. توی برگه نوشته بودن دفاع از اتهام انتصابی یه همچین چیزی رو نوشته بودن و خواسته بودن پدرم که بره بازپرسی اوین از اتهاماتش دفاع بکنه. این قضیه رو که شکیلا متوجه شد، ما این مسئله رو اون موقع اطلاع رسانی نکردیم، موضوع رو خبریش نکردیم. شکیلا متوجه این قضیه که شده بود داخل زندان قرص خورده بود به منظور خودکشی که شبونه به خاطر مسمومیت شدید و که حالش بد شده بود از زندان قرچک انتقالش میدن به بیمارستان لقمان در تهران که برگار نشون میده که بیمارستان لقمان شبانه معده رو شستشو میدن، یک شب هم اونجا بوده تا صبح و فردا صبح به مثل خود بیمارستان که حال عمومیش بهتر شده و هوشیاری برگشته، زندانی مطمئن رو برمیگردونن هر شکل. این هم یه مشکل جدیدی بود که اضافه شد.
ملاقات های خانم شکیلا منفرد، تماس هاشون با خانواده چگونه است؟
دوباره اولی که شکیل از حکمش اجرا شد که ممنوع ملاقات بود، ممنوع تماس بود، ولی از وقتی که انتقالش دادن به قرچک، خانواده این امکان رو داره که هر هفته یک شنبه اگر اشتباه نکنن ملاقات حضوری برن و تماس های تلفنی هم روزانه برقراره. بابت این مسئله مشکلی وجود نداشته تا امروز.
اشاره کردین آقای آرش کیخسروی وکیل خانم شکیلا منفرد خواهر شما بودن، اکنون که خودشون در حبس بودند مدتی و چندیست که حالا آزاد شدن، اکنون وکالت خواهر شما رو چه کسی بر عهده داره؟
اگر اشتباه نکنم فکر میکنم وکیل جدیدشون، یعنی یک وکیل دیگه در کنار آقای خسروی هستن، فکر کنم آقای رجایی باشن، ایشون پرونده شکیلا رو بررسی میکنن.
وضعیت شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، از زبان برادرش اشکان منفرد در آمریکا. اعتراضات معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ایران همچنان ادامه دارد. تجمعات اعتراضی روز گذشته نیز در شهرهای کشور پیگیری شدند. کیانوش فرید.
شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران بار دیگر روز دوشنبه 4 بهمن ماه در تجمع‌های مختلف خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این معلمان و بازنشستگان همچنین خواهان آزادی محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و سایر معلمان زندانی شدند. همزمان کانون معلمان همدان با انتشار یک بیانیه نسبت به بازداشت محمد تقی فلاحی اعتراض کرد و نوشته است فعالیت صنفی معلمان هیچگاه قائم به فرد نبوده و بازداشت، تبعید و اخراج نمیتواند مانع این حرکت شود. این تجمع‌ها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، داراب و رشت برگزار شد و در آن حاضران شعارهای مختلفی سر دادند. آموزگاران و بازنشستگان فرهنگی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت ها هستند. در هفته های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده‌ای از سوی این معلمان و بازنشستگان در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد که در مواردی حتی با برخوردهای نیروی امنیتی مواجه شد. سال هاست که معلمان نسبت به تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش تلاش کردند، اما حالا مطالبات آنها از این هم فراتر رفته و آنها نسبت به برپا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانهای طولانی مدت انتقاد دارند و خواستار توقف این گونه برخوردها شدند. دوشنبه 4 بهمن ماه جمعی از بازنشستگان مخابرات ایران نیز از استانهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان مقابل ستاد اجرایی در تهران دست به تجمع زدند. در طول یک سال گذشته بازنشستگان به ویژه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بارها در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. خواسته اصلی آنها برخورداری از مستمری متناسب با هزینه های زندگی است. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگوی با رادیو فردا میگوید با این شرایط احتمال هر گونه گشایش به نظر بعید میرسد.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری بسیار از کارشناسان بر این عقیده بودند که اعتراضات اجتماعی که خصوصا از دهه 90 رو به افزایش بود ادامه خواهد داشت. دو دلیل هم مطرح کردند. اول اینکه جمهوری اسلامی تمایلی برای داشتن یک تعامل سازنده با دیگر کشورهای دنیا ندارد و دوم ساختار فاسد اقتصادی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی هست. دولت آقای رئیسی هم بر همین مبنا بر سر کار آمد. یعنی اگر به روند مذاکرات دقت بکنیم، ظاهرا تمایل آنچنانی برای رسیدن به توافق و رفع تحریم ها وجود نداره و از طرفی اگر ما به بودجه‌ای که امسال ارائه شد نگاه بکنیم، میبینیم رقم های بسیار قابل توجهی به نهادهای امنیتی و نهادهای ایدئولوژیک اختصاص داده شده. به هر حال این فساد تضمین کننده ماندگاری جمهوری اسلامی هست و خب در صورتی که جمهوری اسلامی این رانت رو به این نهادهای امنیتی امنیتی و ایدئولوژیک ندهد، طبیعتا اونها هم حمایت خودشون رو از نظام سلب خواهند کرد و این یک تهدید بسیار جدی برای جمهوری اسلامی هست. در شرایطی که عرض کردم، ما نمیتونیم یک دورنمای روشن در رابطه با حل و فصل مشکلات جامعه داشته باشیم. بخش عمده از اعتراضاتی که امروز در کشور وجود داره بحث‌های اقتصادی هست و بحث‌های اقتصادی هم در جمهوری اسلامی گره خورده است به همین مشکلات تعامل با دیگر کشورهای دنیا و همچنین این فسادی که در جمهوری اسلامی هست که ظاهراً بر اساس اون شعارهایی که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته داده است و همچنین با توجه به این ساختار رانت پروری که تا الان بر حال وجود داشتن، امکان هر گونه تغییر در شرایط کنونی رو غیر ممکن کرده است و من بعید میدونم که در آینده نزدیک شرایطی پیش بیاد که ما گشایش ایجاد بشه و مردم بتونن بر حال به خواستهای به حق خودشون برسن.
دوشنبه 4 بهمن ماه اما کارمندان مؤسسه مالی کاسپیان، بازنشستگان فولاد و برخی رانندگان نیز دست به تجمعات اعتراضی زدند و یک صدا شدند با معلمان و بازنشستگانی که این صدا را سر می‌دهند که ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. بالا گرفتن اعتراضات سراسری به خاطر وضعیت دشوار اقتصادی در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی بسیار از جمله به دلیل تحریم‌های اقتصادی ناشی از فعالیت هسته‌ای دست به گریبان است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه 1400 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.
کنش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما.
انقلاب نشد، به نظر من جنگ شد که ایران رو گرفتن، تسخیر کردن، تیکه تیکه کردن و دارن میفروشن به روسیه و چین. و واقعا ما که بچه بودیم، میگم نمیدونم واقعا سیاستمدارای ما چی فکر میکردن، چطور اجازه دادن که همچین سیاستی بیاد رو کار که واقعا مردم داغون کردن.
ما یک سری افرادی داریم به نام مداح که این مداحان پیش مردم به قول معروف تشتشون دیگه از بام به زمین افتاده. ما خیلی از این مداحای آلوده و کثیف داریم. اینا زبان به مزد هستن، هر کسی چپتر بهشون پول بده آبروی 10 نفر رو به خاطر اون پول بدون جهت بدون ترس از وجدان و خدا میبرن. اینا طایفه آبرومند نیستن. تک تک توشون به هر حال برای مجلس گرم کردن و این مسائل هستن، ولی در کل یه طایفه هن از همون جنس و قماش و آخونده، آبرویی ندارن و توسل به این افراد بی آبرویی نشان میده که حکومت در چه درجه از ورشکستگیه که برای پاسخگویی به مشکلات جوانان متوسل به این ورشکستگان نمیشه.
این آخوند این مملکت کلن پیدا کرده و برای فرار از مشکلات از این ستون به اون ستون یک فرجی پیدا میکنه، چون اصلا حسی به بقای ایران و آبادی ایران و زندگی مردم ایران نداره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تجمیع قوای نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین، متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیروهای خود را در وضعیت آماده باش قرار داده، حضور خود را در شرق اروپا تقویت کردند که مسکو آن را تحریک‌آمیز خوانده است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام و کارشناس مسائل بین‌الملل، به رادیو فردا می‌گوید:
اجازه بدید بگم که وضعیت خب رو به حدت و شدت میره، تنش ها بیشتر میشه، ولی داوری من اینه که هنوز روسیه تصمیم به یک جنگ تمام عیار نگرفته و لشکرکشی به اوکراین و فتح این کشور، چرا که میدونه پیامدهای این بسیار بسیار وخیم خواهد شد، هم از نظر داخلی برای روسیه، چرا که افکار عمومی روسیه آماده نیست، و هم از نظر روابط بین الملل و تبعات اقتصادی و سیاسی. اما به گونه ای هم پوتین نمیخواد که صحنه اوکراین رو یا صحنه رودررویی با حکومت کیف رو ترک کنه که نزد افکار عمومی روسیه به عنوان رهبری ناتوان با بلاهت سیاسی جلوه بده که نتونسته در حقیقت شرایط رو به گونه ای رصد کنه و گونه ای سامان بده که به این تنش با نتیجه بسیار بسیار وخیم پایان داده بشه. خب از طرف دیگه اون طرف معادله رو اگر اجازه بدید ببینم، غرب و ایالات متحده آمریکا به ویژه و تلاشی که این روزها ما شاهدیم از طرف کاخ سفید که بر حدت این درگیری ها به نوعی شایعه درگیری ها بیفزایند و بگن که درگیری ها محتمله، ما خانواده های کارکنان سفارت باید سفارت امریکا باید به نوعی ترک کنن منطقه رو، اوکراین رو و از این دست، و این به نوعی به داوری من نشون دهنده تلاشیه که کاخ سفید میخواد بکنه که اون فضاحت در حقیقت ترک افغانستان و اون صفحه سیاهی که در کارنامه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خورد بعد از اون بحران افغانستان به نوعی جبران کنه و در مورد اوکراین بگه که ما غالبیم بر وضعیت، وضعیت رو داریم رصد میکنیم، آماده ایم و در برابر هر حادثه غیر قابل پیشبینی هم کاملا استوار ایستادیم.
آقای عطابکی، انگامی که شبکه خبری سی بی اس از وزیر خارجه آمریکا پرسید آیا دستان ایالات متحده بر سر اوکراین بسته است چون به حمایت روسیه در مذاکرات جهت مهار برنامه هسته ایران نیاز داره، آنتونی بلینکن پاسخ داد که اصلا چنین نیست. از آن سو رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین میخائیل اولیانوف گفته که برخی در غرب و ایران ادعا می کنند که ارتباطی بین مسئله ایران و اوکراین در سیاست خارجی روسیه وجود داره و سپس افزوده که هیچ ارتباط مشترکی به طور واقعی وجود نداره و به عنوان رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین میدونه این رو به طور یقین، ولی افزوده که اونهایی که چنین فرض میکنن میتونن ادامه بدن که چنین حدس و گمان کنن. آیا ارتباطی وجود داره اونگونه که برخی صحبت ها هست در مورد مسئله ایران و اوکراین؟
اجازه بدید بگم که صحنه روابط بین الملل صحنه امتیاز دادن و امتیاز گرفتنه، به ویژه وقتی شما پای میز مذاکرات میرید و خودتون آماده میکنید و رصد میکنید چه میتونید بگیرید و چه میتونید بدید. حالا این انکار دو طرف برای اینکه هیچ پیوندی وضعیت اوکراین با ایران نداره به نوعی در حقیقت روی برگرداندن از واقعیت و به هر صورت رگه هایی از تبلیغات سیاسی توش نهفته استش. نه، به داوری من ربط داره، همونطور که با بسیاری از مسائل دیگه ربط پیدا میکنه، بحران اوکراین و بحران در حقیقت برجام، و تلاش میکنن دو طرف امتیاز گیری کنن و امتیاز هم بدن. در مورد دولت روسیه بی تردید روسیه فکر میکنه اگر بخواد عقب نشینی هایی در اوکراین بکنه باید امتیازهایی در ایران از ایالات متحده آمریکا بگیره و بالعکس، این در حقیقت الفبای روابط بین الملل. نه، من گمان میکنم که چنین تلاشی از سوی هر دو کشور به وجود داره، به ویژه که دولت روسیه یک پیشینه بسیار بسیار بلندی هم از امتیازگیری در مورد ایران با کارت ایران بازی کردن از ایالات متحده آمریکا و از غرب.
تورج عطابکی، کارشناس مسئله بین الملل در هلند. گزارش از جمهوری اسلامی از به اصطلاح رکورد زنی مصرف گاز در ایران حکایت دارند، در حالی که وزیر نفت پوشیدن لباس گرم در خانه جهت صرفه‌جویی گاز را توصیه کرده است. مهدی بیگی.
پارسال در اوج مصرف روزانه 630 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده. امسال میزان مصرف روزانه دست کم 60 میلیون متر مکعب بیشتر شده. میزان مصرفی که بعید نیست هر لحظه باز رکوردش شکسته شود.
بعد از ظهر روز چهارشنبه به تدریج سامانه بارستایی از بخش‌های غربی وارد کشور میشه و منجر به بارش برف و باران در مناطق غرب، شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و همچنین ارتفاعات البرز خواهد شد.
وزیر نفت گفته برای جلوگیری از قطع شدن گاز تمهیداتی اندیشیده شده. اما از مردم خواست در خانه لباس گرم بپوشند و بخاری ها را هنگام خروج از خانه و محل کار خاموش کنند. مشکل کمبود گاز اما تنها برای مصرف خانگی نیست. صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی ها هم از کمبود گاز زیان می‌بینند. بسیاری از نیروگاه های برق هم سوختشان گاز است. کمبود گاز یعنی جایگزینی سوخت‌های مایع با مازوت. نفت کوره با کیفیت پایین و اثرات مخرب زیاد بر محیط زیست. این برای کلان شهرها یعنی آلودگی بیشتر هوا. صنایع عمده و نیروگاه‌های ایران به روزانه حدود 400 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارند. وزیر نفت پیش‌بینی کرده بود زمستان امسال کشور با روزانه 200 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه شود. حالا این رقم به خاطر مصرف بالا فراتر هم رفته. ایران از لحاظ ذخایر گاز بعد از روسیه و در جایگاه دوم جهان قرار دارد. این کشور متعهد است روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز هم به ترکیه و عراق صادر کند. رسانه‌های ترکیه از قطع دریافت گاز ایران خبر دادند. صادرات گاز به عراق هم کاهش پیدا کرده. اما در مورد مصرف داخلی مسئولان هشدار می‌دهند اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند بعید نیست که برخی مناطق با قطع گاز روبرو شوند.
طی 24 ساعت گذشته با سردتر شدن هوا مصرف گاز در بخش خانگی تجاری به رکورد بالا و تاریخی 692 میلیون متر مکعب در روز رسید. مصرف در این سطح تا حالا وجود نداشته و خب امکان هر اتفاقی در این میزان مصرف ممکنه وجود داشته باشه.
قطع گاز به احتمال زیاد قطع برق را هم به همراه خواهد داشت و اگر اینطور بشود به نظر راه چندانی برای گرم شدن باقی نمی‌ماند.
در این نگرانی از مصرف گاز، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی از تأثیرات ناشی از سقوط اخیر نرخ برخی رمزارزها ابراز نگرانی کرده است. شهریار سیامی.
صدای اره‌برقی نیروی انتظامی برای ورود به یک محل غیرقانونی استخراج بیتکوین، یکی از انواع رمزارزها. تقریبا هر روز خبرهای از کشف مزارع غیرقانونی رمزارزها در ایران منتشر می شود. به درستی هم معلوم نیست چه کسانی حق استخراج قانونی این گنج را دارند. گنجی که این روزها در پی احتمال حمله روسیه به اوکراین بازار آشفته‌ای دارد و قیمت رمزارزها به پایین‌ترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده. همین موضوع غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران را نگران کرده.
من نگران هستم که باز این هم در آینده یه مشکلی بشه برای مردم، برای خودمون، به دستگاه دولت، غیره. بانک مرکزی به نظرم میرسه که باید شفاف و روشن در خصوص این قضیه اعلام موضع بکنن که باید ببینیم دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های بعد قضایی و اجرایی هم چیکار باید بکنن، چون ممکنه که اگر این رو هم درست بهش توجه نشه در آینده نه چندان دور احیانا مشکلاتی ایجاد بشه که لازم هست به نظرم یه مقداری با حساسیت بیشتری با این قضیه برخورد بکنه.
به نظر می رسد رئیس قوه قضاییه نگران است که تجمعاتی مثل این تکرار شوند. اینها مال باختگان بازار بورس اوراق بهادار هستند که تجمع اعتراضی آنها تقریبا هر روز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر دیده می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای نگران است در آینده مال باختگان رمزارزها هم به جمع این معترضان بپیوندند. اما اگر دولت ایران نقشی در تولید و معامله رمزارزها ندارد، چرا باید نگران پاسخگویی به مال باختگان در آینده باشد؟ پاسخ این سوال را شاید بتوان در هفتمین همایش مالی اسلامی که هفته پیش در تهران برگزار شد پیدا کرد. مقام‌های بانک مرکزی از رمز ارز پول ملی یا همان رمز ریال رونمایی کردند. علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی ایران در این همایش گفت:
رمز پول ملی، رمز ریال در واقع که بانک مرکزی ناشر اون هست، خب این مقرراتش در شورای پول اعتبار تصویب شده و در آینده هم عملیاتی خواهد شد. در رابطه با سایر رمزدارایی ها، اونها در واقع در دولت و در واقع کمیسیون مربوطه در حال بررسی هست که بعدا اعلام خواهد.
به نظر می رسد قرار است رمز ارزها هم مانند نرخ دلار و بازار بورس توسط دولت و بانک مرکزی کنترل شوند و تعیین شود که چه رمز ارزهایی مجاز هستند و کدام ها غیر مجاز. اما در حال حاضر نظر فقها در مورد این پدیده جدید کاملا مشخص نیست. مهران محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی در این مورد میگوید:
علما در این خصوص نظراتی که دارن نظرات متعدد و بعضن یه مقدارم متفاوت با هم دیگه هست. فتوایی که مقام معظم رهبری در این خصوص صادر کردن بسیار راهگشا و دقیق بود. ایشون بحث رو واگذار کردن به مباحث قانونی.
البته بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی تکلیف را روشن کردند و حدود قانونی معاملات رمز ارز را مشخص می‌دانند. از جمله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:
قانون در جمهوری اسلامی الان به عنوان وزارت صمت پذیرفته است که کنترل شده رمز ارزهای تولید بشود و برای واردات مورد استفاده قرار بگیره. میبینید صرفاً برای واردات. اگر توسط بانک مرکزی در داخل یا بانک‌های منطقه رمز ارز شکل بگیره هیچ گونه مناقشه‌ای نخواهد داشت. از نظر شرعی مال است و پذیرفته است و امکان استفاده از اون برای واردات و صادرات و امثال اینها هم خواهد.
این خبرها نشان می‌دهد کسانی که در بازار رمز ارزها در ایران سرمایه‌گذاری کردند باید آماده خط و خطوط‌های جدید و پدید آمدن بازار سیاه رمز ارز باشند.
پیروزی اسنوکرباز ایرانی در یک قدمی تیم ملی فوتبال به جام جهانی و راهیابی ملی پوشان هندبال به بازی‌های جهانی با فریبرز غریب.
در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در عربستان روز گذشته تیم ملی هندبال ایران در یک بازی نزدیک و پرافتخیز تیم ملی کویت را با حساب 27-26 شکست داد و با کسب پنجمین پیروزی پیاپی حضورش را در مسابقات جهانی 2022 قطعی کرد. هندبالیستای ملی پوش ایران که پیش از این استرالیا، هند، عربستان میزبان و عراق را هم شکست داده بودند، روز چهارشنبه ششمین دیدار خود را در قهرمانی آسیا برابر تیم بحرین برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتسال دختران ایران روز دوشنبه در سومین بازی در رقابت‌های آسیای مرکزی کافا که در تاجیکستان در حال برگزاری است، تیم قرقیزستان را با 10 گل شکست داد. دختران ملی پوش فوتسال ایران پیش از این ازبکستان را 5-2 و تاجیکستان میزبان را 12-0 شکست داده بودند. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای 2 دیدار برابر عراق امارات در انتخابیه جام جهانی در آسیا از روز دوشنبه در تهران آغاز شد. به گفته سرپرست تیم ملی، تست کرونای احمد نوراللهی که در تیم الاهلی امارات توپ می‌زند مثبت شد و او اردوی تیم ملی را ترک کرد. همچنین از روسیه خبر آمده سردار آزمون که در تیم زنیت عضویت دارد به دلیل مثبت شدن آزمایش دوم کرونایش بازی ایران برابر عراق را از دست داد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا طی روزهای 7 و 12 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم‌های عراق و امارات را بر عهده دارد که در صورت کسب 1 پیروزی صعودش را به جام جهانی 2022 قطعی خواهد کرد. اما در فاصله کمتر از 3 روز مانده به دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق وضعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی مشخص نیست. پیشتر سخنگوی دولت و همچنین مسئولان وزارت بهداشت از قطعی شدن حضور 10,000 تماشاگر، 8,000 مرد و 2,000 زن در ورزشگاه آزادی خبر داده بودند، اما شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما در این مورد گفته:
اون داره به قول اداری خودش رو طی میکنه و به محض اینکه حالا جمع‌بندی ها قطعی بشه و ابلاغ بشه از طریق مراجع ذی‌صلاح حتما اطلاع رسانی لازم خواهد شد. ما منتظر ابلاغ رسمی هستیم و امیدوارم این اتفاق بیفته.
و حسین وفایی عضو تیم ملی اسنوکر ایران بامداد دیروز در مسابقات حرفه‌ای‌های جهان در انگلستان با پیروزی برابر مارک ویلیامز قهرمان سرشناس این رشته برای نخستین بار به عنوان قهرمانی یک رویداد مهم اسنوکر جهان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به خط پایان برنامه نیمه شب نزدیک می شویم. اخبار و گزارش از رادیو فردا هر ساعت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام